بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 130 سطر اول. فما اخلق بالعاقل ان يتعجب من عقول هؤلاء و انت تعلم ان جميع المطالب في علم الهندسه والعدد تطلب عن امور لازمه غیر مقومتن به بچه. بس در ذاتی داشتیم، ذاتی باب برهان، یعنی گفتیم که در برهان باید محمول مقدمه ذاتی موضوع باشد و ذاتی رو دو جور معنا کردیم، یکی ذاتی مقوم که همون ذاتی باب عیسی قوجی است، یکی هم ذاتی که عبارت بود از عرض لازم. بنابراین محمولات مقدمات برهانی یا مقدم موضوعن یا عرض لازم موضوعن با بیانی که شد. اما در مقابل بعضی اینچنین گفته بودن که محمول مقدمات برهانی باید ذاتی باشد، ذاتی هم منحصراً ذاتی باب عیسی قوطی یعنی مقدمه. اونها عرض لازم رو به عنوان ذاتی تصویر نمی کردند. بنابراین تمام مسائل برهانی به نظر اونها از مقدماتی استفاده می کرد که محمول ذاتی موضوع باشد. خب حالا توجه کنید نتیجه این مذهب چی میشه. نتیجه این میشه در صغرا که موضوع عبارت است از اصغر و محمول عبارت است از اوسط، باید اوسط ذاتی اصغر باشد، معرف و علت، همینطوره دیگه، مقبم علت دیگه، علت مادی یا علت سوری. پس در صغرا باید اوسط ذاتی یعنی مقبم و علت داخلی اصغر باشد. علت داخلی همون مادی و سوری است، علت فاعلی و قایی میشه علت خارجی. در اکبر باید در کبرا اکبر اشتباه کنم در کبرا باید اکبر ذاتی اوسط باشد، یعنی ذاتی به معنی مقدم. پس دقت کنید چی میشه، اکبر میشه ذاتی اوسط، اوسط هم میشه ذاتی اصغر، پس با واسطه اکبر میشه ذاتی اصغر. اینطور میشه دیگه، تو نتیجه هم اکبر و اصغر رو داریم. پس محمول نتیجه باید ذاتی موضوع نتیجه بشه، در تمام براهین باید این چنین باشه. مذهب این دو نفری که ما ذکر کردیم نتیجهش این میشه که در هر برهانی باید اکبر ذاتی اصغر باشد. تو نتیجه تمام مسائل برهانیه این چنینند که اکبر ذاتی اصغر است و ما جستجو میکنیم ذاتی اصغر را. همینطور دیگه ما در هر برهانی جستجو میکنیم که چی رو بر اصغر هم کنیم، اکبر رو بر اصغر هم میکنیم. پس ما داریم طلب میکنیم ذاتی رو، در همه براهین ما طلب ذاتی میکنیم، یعنی طلب میکنیم ذاتی اصغر، اصغر رو داریم میخوام ببینیم ذاتیش چیه. این نتیجه مذهب این دو نفر است که کلامشون رو گفتیم. حالا ابن سینا میگه که بریم تو مسائل هندسه و حساب، مسائل ریاضی، ببینیم آیا ما همیشه ذاتی اشیاء رو انتخاب میکنیم، ذاتی اعداد یا مقادیر رو تو مسائل ریاضی انتخاب میکنیم یا عوارض لازمشون رو. وقتی میگیم عدد یا زوج است یا فرد، حالا نتیجه میگیریم، عدد یا زوج است یا فرد، قیاسی تشکیل میدیم و این نتیجه رو میگیریم، یا زوج است یا فرد، این میشه اکبر، عدد میشه اصغر. آیا این زوج و فرد میشه ذاتی عدد؟ زوج و فرد که کیفیته، عدد کمیته. چطور این کیفیت ذاتی اون کمیته؟ کیفیت یه ذاتی کمیت نمیشه. یا باید گفت بیشتر، یا ابن سینا میگه جمیع مطالب ریاضی، یعنی جمیع چیزهایی که تو ریاضی جستجو میشه، مطالب یعنی طلب شده ها، جمیع چیزهایی که تو ریاضی طلب میشه عرض خاص موضوع نه ذاتی. خب پس تمام مسائل ریاضی باید استدلالاشون خارج از برهان باشه، بنابرای نظر شما هیچ کدومشون باید برهان نباشه. ما در تمام مسائل ریاضی دنبال عوارض خاصه هستیم، نه دنبال ذاتیات. شما میگید که در هر برهانی باید دنبال ذاتیات باشیم، خب مسائل ریاضی تمام استدلالاش میشه غیر برهان. خودتون هم ملتزم به مسئله نیستید. مسئله ریاضی اگر نگیم همش برهانه، لااقل بیشترش برهانه. این اعتراض اولیست که ابن سینا بر اونا میکنه در این قسمت که الان میخوام بخونیم. اعتراض اولی، بله اعتراض قبل هم داشتیم، در بحث امروز ما اعتراض اول. بعد ابن سینا اینطور میگه، میگه مگر تو ریاضی ما دنبال محمول جنسی یا محمول فصلی هستیم؟ هر چه دارم محمول باید ذاتی موضوع باشه، محمول که اشوره باید ذاتی موضوع که اسخره بشه، ذاتی هم یا جنسی یا فصلی. پس محمول ما یا محمول جنسی میشه یا محمول فصلی میشه. ابن سینا میگه تو ریاضی ما دنبال محمول جنسی و فصلی نیستیم، دنبال عوارض خاصیم، نه دنبال محمول جنسی و فصلی. پس به نظر شما باید اون نتیجه که ما گرفتیم آید از برهان نباشد، در حالی که آید از برهانه. چون شما میگید اون نتیجه‌ای که مطلوب در او جنس است یا مطلوب در او فصل است، اون نتیجه میشه نتیجه برهان. خب ما در ریاضی که مطلوبی که جنس باشد یا مطلوبی که فصل باشد نداریم، پس باید برهان نداشته باشه. این همون بیان ابن سینا است، نمرات رو تکرار شد. صفحه 130 هستیم، سطر اول. فما اخلق بالعاقل، کل محمولات برهانی میشن ذاتی موجود، بنابر نظر اینها
ذاتی لایعلل هم داریم. یعنی اینا دنبال چی میگردن؟ اگه ذاتی شه دیگه این بیان و ثبوت برای موضوع با بیان اینها میخوام بگم این اشکال مدر میشه. وقتی ذاتی شه محمول، ذاتی هم بیان و ثبوت و لایعلل دیگه دنبالش اصلا نمیخواد بگیره تا برهان پیدا کنه.
این بیان شما اگه تموم بشه و تمام براهینی که محمولاتشون ذاتی و موضوعاتشون اشکال میکنه، اینا منحصر میکنن براهین رو به چنین محمولاتی، ولی ما منحصر نمیکنیم، اجازه میدیم چنین محمولاتی رو. اگر اشکال شما وارد بشه اونجا هم که ما اجازه میدیم بر ما اشکال میشه. ما اجازه میدیم که محمول ذاتی باشه، اون میگه فقط محمول ذاتیه، ما میگیم جایز ذاتی باشه. خب اگه محمول ذاتی بود، شما دارید از طریق دلیل به این ذاتی میرسید، در حالی که ذاتی لا یعلل، در حالی که ذاتی لا یعلل. چطوری ذاتی اصغر رو که عبارت از اکبر است در بعضی مواضع بنابر قول ما، در همه مواضع بنابر قول اونها، چطور ذاتی اصغر رو که عبارت از اکبر است با دلیل اثبات کردید در حالی که ذاتی لا یعلل؟ این اشکال شما عرض میکنه اگه بخواد وارد بشه بر ما وارد میشه. پس باید جوابش داد.
ما که ذاتی میگیم، ذاتیش به معنای اهم از همین عرضی ذاتی
نه. ما اهم میگیریم از عرضی ذاتی و ذاتی ایساقوتی، ولی اونجا که ذاتی ایساقوتی هست، اونجا اشکال شما وارده. اونجا که ذاتی باب ایساقوتی هست، یعنی محمول ذاتی باب ایساقوتی است، اوسط ذاتی باب ایساقوتی است برای اصغر، اکبر هم ذاتی باب ایساقوتی است برای اوسط که نتیجهش میشود که اکبر ذاتی با بی سابقیست بر اصغر، نتیجه این میشه. اونجا این شما این نتیجه رو یعنی ذاتی رو با چی ثابت کردین؟ با دلیل ثابت کردید و با علت که دلیل است آوردید، در حالی که ذاتی لایعلل. جوابتون یک کلمه است، ذاتی در مقام ثبوت لایعلل، در مقام ثبوت و واقع، در مقام علم و اثبات یعلل. گاهی ممکنه ذاتی پیش من مبهم باشه، ذاتی واقعا ذاتیه، اون دیگه لازم نیست کسی بهش بده، اما پیش من معلوم نیست این ذاتی هست یا ذاتی نیست. من با استدلال ثابت میکنم که این هست، نمیدونم این شی این خاصیت رو داره یا نه، و نمیدونم این ذاتی رو داره یا نه. از طریق اوسطی که ذاتی اصغر است و اکبری که ذاتی اوسط است ثابت میکنم که اکبرم ذاتی اصغر. این مال علم منه، نه مال خارج. در خارج ذاتی لایعلل، یعنی ذاتی اینطور نیست که با یه علتی به این ذات داده بشه. این ذات رو جعل کنی ذاتیش هم داره، نه اینکه با یه علتی شما این ذاتی رو بدید. یعنی یه فاعلی نمیخواد که بیاد این ذاتی رو به این ذات بده، بلکه اگر اون فاعل وجود به این ذات داد، ذاتی حاصله. ذاتی دیگه جعل نمیخواد، جعل وجود کافیست. جعل ذاتی برای ذات لازم نیست، با جعل وجود ذات حاصل میشه، ذاتیات شما حاصل میشه در خارج. اما در علم اینطور نیست، در علم شما با ذاتی رو ثابت کنید برای ذات، چون ممکنه پیش کسی مبهم باشه، ندونه این ذاتی است یا ذاتی نیست، باید اثباتش کنه. پس در باب علم اشکالی نداره که ذاتی معلل بشه، یعنی مدلل بشه. ببینید چی عرض میکنم، ذاتی اگر مدلل بشه عیب نداره، معلل بشه ایراد داره. معلل بشه به علت خارجی ایراد داره، مدلل بشه به دلیل علمی اشکال نداره.
از ذاتی بیان به ذاتی غیر
بیان میرسیم، برها رو تشکیل میشه، هیچ عیبی نداره. ذاتی بلا واسطه رو معلل نمی کنیم، این که داریم یعنی اوسط رو ذاتی اصغر میگیریم، صغرا رو مفروض میگیریم، مگر اینکه خود صغرا نتیجه یه دلیل دیگه باشه. و الا جاهایی که ذاتی ها بیان و ثبوتند، بیان و ثبوتند پیش ما، اونا رو مقدمه قرار میدیم تا به اون غیر بیان و ثبوت برسیم. یعنی صغرا و کبرا که محمولاتشون بیان و ثبوتند برای موضوعاتشون میارید، تا اونجایی که تا اون قضیهی که محمولش بیان و ثبوت برای موضوعش نیست نتیجه بگیرید. یعنی از بدیهیات باید استفاده کنید، یا از بدیهیات یا از چیزهایی که مدلل شدن قبلا. یعنی صغرا و کبراتون یا باید بدیهی باشه، یعنی بیان باشه، یا مبین باشه. اگه بیان بود اولین قیاسیست که تشکیل میدید، مبین بود قیاسای بعدی، یعنی خود صغرا خود کبرا با بیان ثابت شده، شما نتیجه رو با بیان ثابت میکنید. هر دوش میشه، هم میشه با بیان نتیجه رو ثابت کنید، نتیجه همیشه با بیان ثابت میشه. ممکنه شما صغرا کبراتون رو با بیان ثابت کنید. فما اخلق بالعاقل، چه سزاوار و شایسته است. ما اخلق تعجبه، فعل تعجبه. چه سزاوار و شایسته است عاقل را که تعجب کند از قول این گروه. بله، این که دیگه روشنه تقریبا. وقتی میگیم ذاتی معلل نیست، با جعل وجود ذات جعل میشود، ذاتی جعل میشود، نمیخوام بگیم که ذات و ذاتی احتیاج به خدا نداره. اون جائلی که وجود رو جعل کرده، اون جائل با جعل وجود ذات و ذاتی هم جعل کرده، منتها ذات و ذاتی جعل مستقل ندارند، نه مخلوق نیستند. اینطور نیست که ما بگیم فقط وجود رو خدا خلق میکنه، بقیه خودشون درست میشن. بقیه هم با جعل وجود درست میشن، یعنی وقتی خدا وجود انسان رو جعل میکنه، انسان موجود میشه. ولی وجود انسان رو جلب میکنه، نه اینکه انسانیت انسان رو جلب کنه بعدش وجود بده. اینطور نیست که انسانیت جلب بشه بعد وجود بهش داده بشه، بلکه با همون جلب وجود انسانیت جلب میشه. ما نمیخوام هیچ کدوم از این موجودات جهان رو، حتی اعتباریاتش رو، از عالم خلقت بیرون کنیم و بگیم واجب الوجوده. همه موجودات جهان ممکن وجودن و وابسته به واجب الوجود، حتی اعتباریاتشون، حتی اعتباریات همه رو خدا آفریده. منتها این که مستقیم خدا جعل کند، نه، خیلی چیز مستقیم جعل نشده. ما اربعه رو جعل میکنیم، زوجیت دیگه جعل نمیکنیم. زوجیت میاد با جعل اربعه، زوجیت میاد، ولی زوجیت به ما استناد داده میشه، گفته میشه این زوجیت معلول توه، همونطور که اربعه معلول توه. همه اشیاء معلول خدا هستن، ولی خدا اونا رو مستقیم جعل نکرده باشه. این که ما جعل ذاتی رو یا جعل ذات رو محال میدونیم، یعنی جعل ابتداییش رو محال میدونیم، ولی به تبع وجود جعل میشه، اون اشکالی نداره. رفتیم تو فلسفه، از منطقه بودیم بیرون. فما اخلق بالعاقل ان یتعجب من عقول هؤلاء، چه سزاوار است و چه شایسته است عاقل را که از عقول این گروه تعجب کند که چقدر عقل ناقصی داشتن. ابن سینا من نمیدونم با فرفوری است چه مشکلی داشته، تو اشارات هم بهش توهین میکنه، اینجا هم توهین میکنه. فرفوریزه که از دوشاره کلام ارسطوه. و انت تعلم، در حالی که تو میدانی که تمام مطلوب ها، تمام مطلوب ها و نتیجه ها در علم هندسه و عدد، تطلب ان امور لازمتن غیر مقومتن به بچه، طلب می شود از حد وسط هایی که لازمند و مقوم نیستند، از طریق حد وسط هایی که لازمند به دست میاد، خودشون هم میشن لازم، خودشون هم میشن لازم. خود اکبر هایی که مطلوب ما هستن، یا ثبوت اکبر دلسخر مطلوب ماست، اینا رو ما از کجا به دست میاریم؟ از محمولات، یعنی اوسط هایی که ذاتی نیستند، لازمند غیر مقبل من به بچه، یعنی به هیچ بچه مقبل نیستند. به بچه پسر کلمه غیر آمده، چون پسر کلمه غیر آمده، نفی عام، نه عموم نفیه، یعنی به هیچ بچه نفی عموم نیست، عموم نفیه. فَإِنَّكَ لَا تَجِدْ فِيهَا، نمیابی در مطالب علم هندسه و عدد قیاسی رو که طلب کند اون قیاس از محمول جنسی یا محمول فصلی. محمول یعنی اکبر، که محمول بر اصغر میشه تو نتیجه. هیچ قیاسی رو تو توی علم هندسه و حساب نمیابی که جنس موضوع را، یعنی اصغر رو طلب کند یا فصل اصغر رو طلب کند. اکبر نسبت به اصغر همه جا عرض لازمه، هیچ جا جنس و فصل نیست، محمول جنسی نیست، محمول فصلی نیست. خب ولعجب من ذلک الاول، رو خوب سرخط بنویسی. این کتاب سرخط آمدنش خیلی مرتب منظم نیست، ویرگولاش رو سعی کرده خوب بذاره و خوبم گذاشته، الان اشتباهاتی هم مختصر داره که در هر چاپی ممکن اتفاق بیفته، اما سرخط آمدنش خیلی رعایت نشده. خودشم متوجه بوده که این مطلب تموم شده، نقطه گذاشته بعد نمیشه برنجه، اما سرخط نمیده. حالا چه جهتی داشته که این کارو کرده؟ شاید خواسته کاغذ کم تر مصرف بشه با قول شما. ولعجب من ذلک الاول المتشبه به. ما در یک صفحه و نیم قبل اسمی از فرفوری سپرتیم، گفتیم ایشون عقیدش اینه. بعد یه خودی که گذشت فاضل کرمانی رو مطرح کردیم، فاضل کرمانی رو به فرفوری تشبیه کردیم، گفتیم اینم نظرش مثل فرفوری، مثل فرفوری تشبیه شد. دو تا انسان ذکر کردیم، اولیش پرفوریوس بود، دومیش فاضل کرمانی بود. دومی رو در مذهب تشریح کردیم به اولی، پس اولی میشه متشبهون به اولی، یعنی پرفوریوس میشه متشبهون به، و دومی که فاضل کرمانی میشه مشبه. میگه ولعجب منزال کل اول المتشبه به، تعجب از پرفوریوسه که متشبهون به شد، یعنی یکی دیگه آمد نظیر مذهب او رو انتخاب کرد و شد فرفروز، شد اصل، او شد فرد. پاورقی نوشته ظاهر این است که اول صفت است برای عجب به دلیل قولش بعد از آلک بر عجب الاخر. این پاورقی درست نیست. بله، اگر کلمه الاول قبل از منزالک بود پاورقی درست بود. والعجب الاول منزالک المتشبه به، بعد میگه والعجب الاخر. کلام این پاورقی در صورتی درست بود که کلمه اول قبل از منزالک بود. اگر کلمه اول قبل از منزالک می بود، عبارت اینطور می شد ولعجب الاول منزالک المتشبه به، چند خط بعد میگه ولعجب الاخر. حالا شاید نویسنده اینطور گمان کرده که کلمه اول جلوه، ولی اینطوری که الان هست اول رو نمیشه صفت عجب گرفت. اول یعنی همون انسان اول که متشبه به شد برای انسان دوم. خب حالا چه ایرادی بر فرفوریوس داره؟ فرفوریوس گفت که حد وسط ذاتی اصغر است و ذاتی اکبر، و گفت ذاتی یعنی مقبل، و گفت مقبل یعنی علت. پس حد وسط علت است، از ذاتی رسید به مقبل، از مقبل به علت. گفت پس حد وسط علت. بعد دید علت چهار تاست: سوری، مادی، فاعلی، قایی. پیش خودش فکر کرد، گفت مادی و سوری میتونه حد وسط قرار بگیره، فاعلی و قایی نمیتونه حد وسط قرار بگیره. اعلام کرد که مرادمون از علتی که در اینجا میگیم فاعل و قایی نیست، مرادمون همون ماده و صورته. بعد ماده و صورت تبدیل شد به جنس و پس. اینا همه یادتونه از قبل این دار گفت. تبدیل کرد ماده و صورت به جنس و پس. گفت باید حد وسط یا جنس باشد یا فصل باشد. این ذاتی به این معنی فاعل نمیتواند باشد. بعد مثالی میزنه. ابن سینا میگه این جزء عجب تعجب است. مثالی که میزنه حد وسط فاعله. اول میگه فاعل نمیتواند حد وسط باشد، تصریح میکنه فاعل نمیتونه حد وسط باشه. بعد مثال میزنه، در مثالش حد وسط فاعله برای اکبر. مثالش رو توجه کن. مثالش اینه که القمر قامت الارض بینه و بین الشمس. القمر میشه اصغر، قامت الارض بینه و بین الشمس میشه اوسط، و کل ما قامت الارض بینه و بین الشمس ینمحق نوره یا ینخسف، نورش محو می شود یا منخسف می شود. اون کل ما قامت الارض بینه و بین شمس می شود اوسط که تکرار شد، ینمحق نوره یا یخفا نوره یا ینخسف می شود اکبر. بعد نتیجه می گیره فالقمر ینخسف یا ینمحق نور یا انمحق نوره. خب حالا توجه کنید حد وسط چیه؟ حد وسط قیام الارض بین الشمس و القمره. این قیام الارض فاعل انخسافه، فاعل اکبره، فاعل انمحاق نوره، فاعل اختفای نوره. حد وسط خود شما فاعل قرار دادید برای اکبر. چطوری میگید که حد وسط نمیتونه فاعل باشه؟ میگید حد وسط باید علت باشه، منتها نه علت فاعلی. تو مثال خودتون علت هست، علت فاعلی هم هست. یعنی قانونی که خودتون گفتید با مثال خودتون نقض میشه. بعد مثال دیگه میزنه ابن سینا. ولی من اینو بخونه. والعجب من ذلك الاول المتشبه به اذ انکر ان تكون العله الفاعله وسطا. منکر شد که علت فاعله حد وسط قیاس باشه. ثم انه فی الحال، یعنی در همون حالی که منکر علت بودن حد وسط، ضرب المثل، مثال زده به توسط قیام الارض فی الوسط. این مثال رو زده فی اثبات الکسوف، اونجا که میخواست کسوف رو اثبات کنه این مثال رو زده. کسوف خورشید گرفتگیه، ماه گرفتگی رو میگن خسوف. و الان اینی که ابن سینا داره مطرح میکنه خسوفه، یعنی ماه گرفتگیه، نه خورشید گرفتگی. ولی تا زمان ابن سینا و حتی بعد زمان ابن سینا رایج بوده که خسوف و کسوف رو هم خلط میکردن. گاهی خسوف میگفتن کسوف اراده میشد، گاهی برعکس. بعدها این دوتا از هم جدا شدن، خسوف رو بر ماه گرفتگی گذاشتن، کسوف رو بر خورشید گرفتگی. پس اشکال بر ابن سینا وارد نمیشه، در زمان خودش اصطلاح همین بوده که کسوف میگفته ماه گرفتگی اراده میشد. و ذالکه، یعنی این قیام الارض فی الوسط، فی الوسط یعنی بین شمس و القمر، وسط یعنی بین شمس و القمر، که من بین شمس و القمر گفتم ایشون وسط میگه. این قیام الارض فی الوسط فی الحقیقه علت فاعلی است برای کسوف و تو اخذ فی حد الکسوف، در حد کسوف اخذ میشه. علت فاعلی تو حد کسوف اخذ میشه. حد وسط هم در برهان میاد، هم حد وسط میشه هم جزی از حد و تعریف میشه. بله؟ بله. صدرا معتقده که شما میتوانید هر شیعی رو به علت فاعلی تعریف کنید، و اگر به علت فاعلی تعریف کردید اون معرف پیش شما روشنتر از این میشود که با علت داخلی تعریفش کنید. و حتی میگه حتما باید علت فاعلی تو تعریف بیاد، این که علت فاعلی تو تعریف نمیارن تعریف ناقصیه. و بعد اینطور میگه شما اگر فاعل رو بشناسی، از طریق فاعل بری شیء رو بشناسی، کامل میشناسیش. پس حد وسط یا معرف رو اون فاعل قرار بده. صدرا به فاعل خیلی اهمیت میده و اهمیت هم داره. میگه از طریق فاعل تو میتونی اینا رو بشناسی، ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. از طریق سبب، از طریق نه سبب داخلی تنها، کل سببها معرف شیئن. اگر شخصی مثلا فرسون عقل رو بشناسه، از طریق عقل نفس رو که معلول عقل راحت میشناسه. و این که ما نفس رو نمیشناسیم به خاطر این که داریم با تعریفات داخلی تعریفش میکنیم. اگر از طریق علت او رو ببینیم، علت فاعلی، کامل میشناسیمش. اصلا صدرا معتقده که علت فاعلی رو شما با تعریف عقل کنید. بله، فرپوریشون گفت فقط دوتا داخلی ها رو حد وسط قرار بده، یا معرف، حد وسط یا معرف، دیگه فاعلی رو حد وسط یا معرف قرار نده. اینو فرپوریش گفت. ابن سینا میگه که تا که الان داری مثال به فاعلی میزنی، حد وسط قرارش دادی، هم حد وسط قرار دادی، هم میتونی اینو در حد اخذ کنی. کسوف رو اگه بخواد تعریف کنی چطوری تعریف میکنی؟ تعریف میکنی به این که توسط عرض است بین شمس و قمر چه باعث انخساف قمر، باعث گرفتگی نور قمر میشه. اینطوری تعریف میکنه. در تعریفت هم قیام الارض فی الوسط رو میاری، در برهانت هم میاری، در هر دو جمع علت فاعلیه. علت فاعلی هم تو تعریف آوردی هم تو برهان آوردی، در حالی که اجازه ندادی.
اساسا
قوام شیخ به نظر صدرا، به نظر صدرا اینطور نیست، به نظر صدرا قوام شیخ و چهار تا علتش.
و علی هم
همین نظر داره، منتها تصحیح نکرده. و علی هم میگه قوام شیخ به چهار تا علتشه، صدرش اصلا تصحیح میکنه، میگه علت فایلی رو بشناس تا بقیه رو بشناسی. بدون علت فایلی اگه بری سراغ شناخت شیخ، شیخ اون شیخ رو کامل نمیشناسی. علت مادی و سوریش، علت مادیش خود قمره یا اون نوره، علت سوری صورت، نه علت سوری ذهاب نوره یعنی تاریکیه، علت مادیش هم قمره، خود قمر انخصاب رو داریم معنا میکنیم، نه قمره هم انخصاب رو داریم معنا میکنیم، قمر میشه علت مادی. اما اگر خود قمر رو بخواد تعریف کنید، قمر دیگه علت مادی خودش نمیشه. ما داریم انخصاب رو تعریف میکنیم. انخصاب اگه بخواد تعریف کنید، باید بگید انخصاب یعنی گرفتگی نور قمر. گرفتگی نور قمر، گرفتگی نور میشه صورت، قمر میشه ماده. اون وقت برای اینکه تعریفتون کامل بشه، گرفتگی نور قمر به واسطه قیام شمس بین هو و بین شمس، قیام عرض بین هو و بین شمس. ملاحظه میکنید تعریف که میکنیم، هم قمر تو تعریف بخش میکنیم که علت مادی است، هم گرفتگی نور که علت سوری است، هم قیام عرض بین شمس و قمر رو که علت پایلی است. شاید حالا علت قایی هم اگه کشف میکردیم عرض میکردیم، علت قایی خصوص چیه؟ شاید یه تأثیراتی تو زمینه، اونها رو اگه میتونستیم عکس میکردیم، منتها علت قایی نمیشناسیم، لذا عکس هم نمیکنیم. اگه بخوام خوب بشناسیم انخصاب چیه، علت قایی هم باید بیاریم، هر چهار تا علت باید بیاد. علت بعیده، علت مباشر وسطت زمینه. بله خدا عامل انخصاب، خدا میتونه بدون وساطت زمین نور رو از ماه بگیره، انخصاب درست کنه، ولی این کار نمیکنه، با واسطه کار میکنه، با واسطه قیام الارض بین هو و بین شمس داره کار میکنه. خدا میشه علت بعید، قیام شمس میشه علت مباشر، هر دو علت فاعلی هم، هر دو علت فاعلی هم، یکی علت فاعلی مباشر، یکی علت فاعلی بعید. علت سوری ذهاب نور، انحاق اون تاریکی، تاریکی رو قمر میپذیره دیگه. در انفساب قمر میشه پذیرنده، تاریکی میشه پذیرفته شده، میشه علت مادی سوری دیگه.
مگه همون تاریکی رو ما انفساب نمیگه؟
چرا؟ حقیقتشه به صورتشه، شما اون تاریکی رو انفساب میگید، حقیقتشه هم به صورتشه. یعنی شما دارید همین تاریکی رو که صورت قمره تو تعریف عکس میکنید، حقیقت تو تعریف انخصاب عکس میکنید، حقیقتش هم به صورتشه، یعنی همون تاریکی در واقع حقیقت انخصاب. اونای دیگه شو که میارید اونای دیگه هم درسته، ولی چون حقیقتش به صورتشه، صورت تنها رو میبرید کافی. این حقیقتش به صورتشه ما میخونیم، ولی خیلی جا رعایتش نمیکنیم. صدر را خوب رعایتش کرده در بحث ماده جسمانی، این حقیقت شیء به صورت را آورده و ازش استفاده بسیار خوبی کرده. توضیح میده که بدن ما چیست، بدن رو از همین حقیقت شیء به صورت تشریح میکنه. میگه این گوشت و پوست و ماده عنصری بدن نیست، اینه تو همین دنیا میذاری میری. اون صورت حال در این جسم که صورت معدنی و نفس نباتی است، اون بدنی و همونم مرتبه ناظر نفس توست. مرتبه نباتی و مرتبه معدنی مرتبه ناظر نفس منه، این که مرتبه ناظر نیست، این که ما الان داریم میبینیم بدنی که مشهوده، که این مرتبه ناظر نفس نیست، این جسمه که ربطی به نفس داره، جز مراتب نفس مرده نمیشه. خیلی حرف بلندیه. اصلا بدن رو ابن صدرا یه چیز دیگه معنا میکنه، میگه حقیقتش به صورتش، این بدنی که الان تو داری میبینی ماده داره و صورت، اون بدن همون صورت است، ماده کاری نیست. لذا ماده تو دنیا میمونه، صورت تو آخرت میره. اصرارم داره که عین بدن به آخرت منتقل میشه، نه مثل بدن، عینش منتقل میشه.
بدن مثالی
ماده شو کار نداره، ماست صورت بدن همینیست که اینجاست، ماده اینجا عنصریه، ماده اونجا مثالیه، ماده ها فرق میکنه. شکل شکل کیفیته، این چه ماده
نیست.
اونا انواع صناعیه، در انواع صناعی شکل صورت حساب میکنه، در انواع طبیعی نه. اون میزی که شما مثال میزنید، صندلی که مثال میزنید، هیئتش میشه صورتش، چون یه نوع صناعیه، صناعی نیست، با صنعت درست شده. انواع طبیعی شکلشون صورتشون نیست، شکل با صورت فرق میکنه. الان این بدن انسان یه صورتی داره که حلول کرده در ماده و جسم درست کرده، یه شکلی داره. همه انسان ها صورت حالشون صورت انسانی است، ولی شکل ها میبینید فرق میکنه، هیکل ها فرق میکنه، اندازه ها فرق میکنه. اونا کم و کیف و عوارض صورت هست. صورت اون حقیقتیست که ماده عنصری رو بالفعل کرده یا باعث شده که این ماده مرکب عنصری متفرق نشه.
در اینجا که خصوص رو ترک میکنه، اینجا چشم داره که خصوص رو داره که طبیعی نیستش، که اینکه این هیئت قرار گرفتن زمین بین ما و خورشید، این هیئت رو که هیئت سنبه این شکل
هیئت قرار گرفتن. پس علت فاعلی چیه؟ پس علت فاعلی چیه؟ خود واسطه شدن چه علت فاعلیه؟ شما هیئت واسطه شدن رو که با واسطه شدن فرق نمی کنه، دارید علت سوری می کنید. تازه این هیئت علت سوریه چیه؟ علت سوری انخساب؟ انخساب حقیقتش به چیست؟ حقیقتش اون تاریکیه. پس تاریکی رو بس شما شده؟ چه فرق می کنه؟ ببینید تاریکی ما میگه این ظلمت، ظلمت امر عدمی نیست. اشتباه گفتم، امر عدمی، ظلمت عدم نیست، امر عدمیه. امر عدمی میتونه صورت چه باشه؟ ثم انه، خب اینو خوندم، ثم انه فی الحال ضرب المثل به توسط قیام الارض فی الوسط، این مثال رو زده در اثبات کسوف، در اثبات کسوف، در تعریف کسوف هم اینو میاره، هم در اثبات کسوف میاره، هم در تعریف، در اثبات یعنی تو قیاس، در تعریف هم میاره. و زادکه یعنی این قیام الارض فی الوسط در حقیقت علت فاعلی برای کسوف است، و همین هم تو خصوف باید در کسوف، هم تو برهان اثبات کسوف میاد، هم تو حد و تعریف کسوف میاد. این مثال اول. مثال بعدی، مثال بعدی، بعضی از تبها درشون عفونت عقص میشه به عنوان حد وسط، در حالی که عفونت در اون تبها علت فاعلیه. پس علت فاعلی رو ما تو تعریف تب یا در اثبات تب عقص کردیم. علت فاعلی در تعریف عقص شد یا حد وسط قرار داده شد. تب رو سه قسم میکنن، هم الدق، هم الغب و هم اليوم. هم اليوم یعنی تب امروز که عارض میشه تموم میشه. این در واقع تب نیست، ولی خب تب یعنی به معنی بالا رفتن درجه حرارت بدن، این بهش میگن تب. وقتی ما میدویم درجه حرارت بدنمون بالا میره، این میشه هم اليوم. وقتی کنار بخاری میشینی، درجه حرارت بدنمون بالا میره، این میشه هم مریم. علاجش چیه؟ علاجش اینه که دیگه ندوی. علاجش اینه از کنار بخاری به کنار، از دم بخاری به کنار، میشه علاجش هم مریم. همهاییست که توی کتاب طب علاجش طبیعی نمیشه، چون روشنه مطلب. اما هم مرقب و هم مدق، هم مدق طبیعیست که بدن رو دقیق میکنه، یعنی لاغر میکنه، بدن باریک میشه، گوشتش آب میشه، گوشت شخص آب میشه. این حرارت اون رطوبت رو میخوره، و وقتی رطوبت خورده شد بدن رو به تحلیل میره و لاغر میشه. هم ملغب قب یعنی نوبت، یعنی یه روز میاد یه روز میره، بهش میگم تن تب نوبه بهش میگیم، یعنی یه روز هست یه روز نیست. تب نوبه از هم مدق بدتره. این تب نوبه که همون هم ملغبه به خاطر عفونته، یا عفونت خون یا عفونت صبرا یا بلغم یا سودا، که ظاهراً عفونت بلغم رو میگن طولانی تر از بقیه است و علاجش خیلی سخته. در قانون چه نوشته؟ ما تبهای قبی رو داریم که 12 سال ادامه داشته و نتونستیم علاجش کنیم. 12 سال این شخص یه روز خوب یه روز تب که نتونستیم علاجش کنیم، یعنی اون دیگه اون خیلی قوی تره. خب در همه قب علت فاعلی تب همون تعفن اخلاطه که خیلی متعفن میشه. خیلی یعنی یکی از این 4 تا، خون، بلغم، سودا، صفرا. این میشه همه قب. پس در بعضی از تبها عفونت علت فاعلی است و شما در حد وسط عقصش میکنید که قیاس به نوان حد وسط عقص میکنید، میگید که هازا متعفن الاخلاط و کل متعفن الاخلاط مهمومون، یعنی دارای هماست، فهازا مهمومون. خب متعفن الاخلاط رو به عنوان حد وسط اخلاط و این علت فاعلیه. پس علت فاعلی تونست تو حد وسط بیاد. تو تعریف هم اخصش میکنید، تو تعریف هم ملقب شما تعفن الاخلاط رو اخص میکنید. والعفونت تو اخذ فی حد صنف الملل همیات، در حد صنفی از تبها که همون هملقبه شما عفونت رو اخذ میکنید. بعد میفهمد و کسی رو من اسباب الفاعلیه والقائیه تو اخذ هم فی الحدود هم فی البراهی کمایتی که بیان همه. بعد بنابراین اینی که فرفروس نفیش کرده درست نیست، خلاف شما زیاد داریم. کثیر من الاسباب الفاعلیه والقائیه هم در حدود اخص میشه هم در براهی. این عجب اول بود که از فرفروز داشتیم. عجب دوم هم نمیرسیم بخونیمش، ولی عجب دوم دو خط بیشتر نیست. میزنیمش برای جلسه بعد انشاءالله.